أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. ما به لطف خدا امروز وارد مقصد ثانی بحث نهی و نواهی میشیم. در واقع نکته مهمی که تو بحث نواهی وجود داره همون مطلبی بود که روز گذشته در جنبندی بحث سلام علیکم امر عرض کردم، که در واقع بحث نهی کاملا یه تناظری با مباحث امر داره. اینجا بیاری صفحه 71 رو که شروع مقصد ثانیه، سه تا فصل میاره. در واقع فصل اولش که میگه فی مادت نهی و صیغته، دو تا فصل اونجا رو ترکیب کرد. دو تا فصلی که تو امر بود، یه فصل جدا ماده بود، یه فصل جدا در واقع هیئت بود، اینجا ترکیب کرد. فصل دوم و سومی که اینجا میاره، یکی اجتماع امر و نهی، یکی اقتضای نهی للفساده، این دوتا از اون مباحث عقلیه که ارتباط مستقیم در واقع مفصلی با بحث نهی نداره. به طور مرسوم این فصل دو و سه چون ذیل نهی قدما بحث میکردن، بحث لفظی میدونستن، ایشون هم اینجا آورده. وگرنه اصل بحث نهی بخواییم بدونید چیه، فقط فصل اوله. فقط فصل اوله که فی مادت نهی و صیغته، به خلاف اون مباحث مفصلی که تو امر داشتیم، که اونجا مباحث مفصلی تو ماده جدا دو سه صفحه صحبت کردن، تو صیغه جدا 5-6 صفحه چند صفحه صحبت کردن، بعد در واقع اقسام وجوب رفتن. خیلی از اون بحثا رو اینجا یا خلاصه آورده یا نیاورده. خودش هم گفته البته دیگه، چون تو امر اومده اینجا توضیح نمیدیم. فقط از نظر آموزشی یه مقدار مشکل ایجاد کرد. بچه ها فکر می‌کنن امر خیلی مهمه، نهی خیلی مهم نیست. در صورتی که هیچ فرقی با هم نداره. اصلا خیلی از قدما امر و نهی توی فصل میآوردن. همون علامه حلی هم دیروز براتون خوندم. مثلا امر و نهی هیچ فرقی با هم نداره از جهت اهمیتش، از جهت مباحثش. سلام علیکم. همونقدی که امر مهمه، همونقدی که تو دین واجبات داریم که امر شده، همونقدم خلاصه محرمات داریم، بلکه محرمات مهمتر از یه جهاتی. یه مقدار بحث نهی و اینجوری پرداختن ظلمه بهشه. حالا ما امروز شروع میکنیم بحث نهی و همین فصل اول که ماده نهی و صیغه نهیه میخونیم، البته به طور تطبیقی. یعنی شما این صفحه اول بحث امر رو بیارید که در واقع مقصد اول که شروع شد، فصل اولش فی مادت الامر، صفحه 37، این دوتا رو کنار هم نگه دارید. خلاصه یعنی هی من میگم اون ور نگاه کنید که هی بحثا رو ببینید که ایشون به تناسب اون ور آورده. یه سری بحثا رو نیاورده، یه سری جاها جدیده که باید این دوتا رو هی با هم حداقل به تناسب هم و تناظر هم کامل کنیم. خب امروز در حد یکی دو روز ما این فصل رو ایشالله فصل اول رو میخونیم و یه مقدار بحثای نهی هم سعی میکنیم کامل تر کنیم. ولی باز بگم کار غلطی هم نیست. خیلی از همه بزرگان در واقع همین کار کردن. چون تو امر این مباحث طی شد، اینجا دیگه میگن کما مر. ولی شما هی باید تو ذهنتون بیاریدش که آه اونجا اونجوری بود، اینجا اینجوری دیگه. حالا ما فقط اشارهشون میکنیم، شما دیگه خودتون رجوع میکنید اونجا مباحث مفصل مطرح شد. مطلب اول چیه؟ مطلب اول وقتی شما میخواد شروع کنه، اولین در واقع تفاوت، اولین تفاوت به همین الان به چشم میاد. از همین شروع فصل اول بحث نهی اولین تفاوت به چشم میاد. چی اولین تفاوت؟ اولین تفاوت اینه که ایشون ماده و صیغه رو تو یه فصل اووردن. اونجا چیکار کردن؟ جدا کردن. یعنی اونجا ماده رو اووردن. این که میگم اونجا دیگه خودتون اون رو بیارید الان ببینید. اونجا که میگم یعنی صفحه 37 که فصل اوله، ماده رو که اووردن، خود ماده سه تا مبحث ذیلش بود. مبحث اول این بود که ماده امر مشترک لفظیه، مبحث دوم این بود که علو و استعلا معتبره تو موضوع له، مبحث سوم هم این بود که ماده امر دلالت بر وجوب داره. سه صفحه ماده امر رو فقط صحبت کردن. اینجا چقدر ماده نهی رو صحبت میکنن؟ اینجا که میگم یعنی شما باید بیاین صفحه 73 اینجا چقدر صحبت میکنن ماده نهی رو؟ ها؟ 5-6 خط. یعنی از اینجا که شروع میکنن ان نهی و زجر، منظورش ماده نهیه. از اینجا که شروع میکنه ان نهی و زجر، منظور ماده نهیه، همین نون و ها و یا. مثلا ماده نهی مثلا معناش زجره. همین 5-6 خط صحبت میکنن، بعد میگن قدمر را نظیر و حاضر المباحث فی ماده الامر فلا نوتیل. میبینید تموم شد، یعنی ماده امر اینجا بحثش تموم شد. در صورتی که اونجا 3 صفحه بود، 3 تا مبحث بود، مفصل هم هر کدوم پرداختن. نه یعنی اینجا اون مبحث ها رو نداره، همه اون بحث ها رو میشه اینجا مفصل اوورد، ولی یه بخش زیادیش تکراریه، از یه بخشش هم تکراری نیست. حالا عرض میکنم. بعد میگن و اما صیغه، میبینید از خط از وسط صفحه 73 میگن و اما صیغه النهی. از اینجا بحث چی شروع میشه؟ صیغه شروع میشه که دیگه تا آخرش، تا همون برسه سر فصل دوم، دیگه همه تمرکز روی چیه؟ همه تمرکز روی صیغه است. خب پس ما اول ماده رو میخونیم، تطبیق با امرم میدیم تا برسیم به صیغه، که بحثای مهم تو صیغه است. درست شد؟ ماده نهی و ایشون دقیقاً به همون وزانی که ماده امر رو پیش برد پیش میبره. تو ماده امر نگاه کنید، اول چیکار کردن؟ اول تو مبحث اول تو ماده امر صفحه 37 اومدن گفتن که موضوع له ماده امر چیه؟ دیگه الان اون قصه هایی که اول ماده بحث کلن امر گفتیم و یادتون بیاد که آقا حمزه و میم و را اصلا موضوع لهش چیه؟ یه کلمه، این یک در واقع لفظ تو زبان عربه دیگه، حمزه و میم و را موضوع لهش چیه؟ اونجا برگشتیم گفتیم آقا موضوع لهش مشترک لفظیه بین طلب و فعل. یه صفحه درباره این صحبت کردیم، درسته؟ بعد رفت مبحث بعدی، گفت اعتبار علو و استعلا در صدق ماده امر، که اونجا توضیح دادیم آقا ایشون 4 تا نظر آورده بود که علو شرط، استعلا شرط نیست، ما گفتیم 5 تا نظره، توضیح هم دادیم دیگه، ایشون استعلا فقط رو نیاورده بود که قول اکثر قدماست، قول مهم قدما رو ایشون نیاورده بود. آخرش مبحث ثانی چی می‌خواست بگه؟ می‌خواست بگه آقا موضوع لهی که گفتیم موضوع له ماده امر چیست؟ طلب. اینجا تو مبحث ثانی یه چیزی اضافه کرد، گفت نظر منای سبحانی به در واقع پیروی از استادم حضرت امام چیه؟ اینه که علو و استعلا هر دو شرط هست. یعنی چی شرط هست؟ اونجا توضیح دادیم، یعنی آقا ماده امر معناش چیه؟ اصلا موضوع لهش چیه؟ طلب علو و استعلاییه. حالا بیانی که ایشون داشتن دیگه، یعنی هر طلبی نه، اصلا داخل موضوع لهش علو و استعلا شرطه، یعنی طلب به نحو علو و استعلا. بعد اومدن مبحث ثالث چی گفتن اونجا؟ گفتن حالا که ماده امر موضوع لهش طلب است، طلبش هم به نحو علو و استعلایی است، تو مبحث ثالث گفتن حالا این طلب به نحو علو و استعلایی ماده امر، همه بس تو ماده است، آیا این دلالت بر مبحث ثالث صفحه 39، مبحث ثالث صفحه 39 چی بود؟ آیا این ماده امر حمزه و میم و را که موضوع لهش طلب است، طلب علو و استعلایی است، آیا دلالت بر وجوب دارد یا نه؟ که اونجا گفتیم دلالت بر وجوب یعنی چی؟ دو تا مبنای مهم اونجا بودش دیگه. بعضیا میگفتن این وجوب اصلا چیه؟ داخل در موضوع لهه، یعنی طلب علو و استعلایی وجوبی داخل اصلا موضوع لهه، یعنی حمزه و میم و را اصلا موضوع لهش اینه. بعضیا مثل حضرت امام و اینا میگفتن چی؟ نه دیگه وجوب داخل موضوع لهش نیست، لازمشه. این سه تا بحث اونجا گذشت. ایشون این سه تا بحثی که تو امر گذشت تو سه سفر رو اینجا در حد دو سه خط میاره. نگاه کنید با هم بخونیم. الفصل الاول فی ماده النهی و صیغته. النهی هو الزجر عن الشیء قال سبحانه ارأیت الذی ینهى عبدا اذا صلى. تا اینجا مبحث اولی که اونجا توی یه صفحه گفته بود و تموم کرد. یعنی چی؟ یعنی تو این یه خط داره میگه نهی، اولا منظورش ماده نهیه. ماده نهی موضوع لهش چیست؟ میگه هو زجر. اونجا ماده امر موضوع لهش چی بود تو مبحث اول؟ اونجا گفت مشترک لفظی است بین طلب و فعل. فعل معنا اختلافی بود و اینا، حالا مهمش طلب بود برای ما دیگه. ماده‌ای که آخرش تو امر برای ما مهم بود طلب بود. موضوع له امر طلب، موضوع له ماده نهی زجر. زجر انشی یه شاهدم میاره، این چیز نیست، این استدلال و اینا نیست، این واسه لغویه. آقا ماده نهی در زبان عرب نون و ها بخواید پیدا کنی چیکار میکنی؟ ماده نهی به چه معناست؟ چجوری باید بفهمی؟ همون چهار تا راه تشخیص موضوع له دیگه. باید ببینید تنسیس اهل لغت رو قبول دارین. ما معمولا میریم اهل لغت، ولی تو اصول یاد گرفتیم آقا تنسیس اهل لغت کلی اختلافات توشه و آیا درسته میشه نمیشه، یا تبادر بود یا اعتراض بود یا تنسیس اهل لغت بود یا اون صحت حمل و اینا بود. خلاصه با اون راه ها میگن که ماده نه به معنای زجره. حالا چرا؟ این دقیقا همون راه های، یعنی یک کار لغویه، کشف موضوع لهه. حالا شما میتونید به مثلا لغتنامه ها رجوع کنید، فرض کنید نگاه کنید. معمولا البته قدما ماده نهی رو نگاه کنید زجر توش نیاوردن معمولا، ولی برید تو زجر نگاه کنید نهی آوردن. یعنی تو معنای زجر نهی رو گفتن، تو معنای نهی زجر رو نگفتن. خلاصه خیلی مهم نیست، یعنی واسه لغویه که ماده نهی به چه معناست. به معنای زجر. اینم یه شاهدی که براش آوردن که آیه شریفه که آیا دیدی کسی رو که نهی میکنه بنده ای رو که نماز میخونه. اینم که اینجا نهی به معنای زجر، به معنای دور کردنه اینجوری. حالا بحث مفصل میشه اینجا کرد، کمان که خود ایشون تو ماده امر یه صفحه بحث کردن، بالا کردن پایین کردن. میدونید بحث لغوی بحثای خیلی جالبی میشه کرد. ما مگه همین یه معنا رو داریم؟ وقتی میری تو استعمالات میگردی کلی مثلا 10 تا 20 تا حالت مختلف برای ماده نهی میبینی. این همون موانعی که اونجا توضیحشو دادیم دیگه، که ایشون تمایل به سبک کی داره؟ البته بیشتر اصولیون و ایشون علاقه به سبک مقایس دارن که آقا همشون رو به یه اصل، به دو اصل، خوبش به این چند تا برمیگردونن، که اینجا میگن که به یه اصل برمیگره. هر چی که نهی موضوع لهش زجر، بقیه مصادیق اینن، دوایی مختلف دیگه، همون توضیحاتی که اونجا دادیم. یه بحث لغوی این تمام، که هر جا در واقع ماده نهی اومد موضوع لهش زجره. بعد ایشون بلافاصله بعدش میگه و یعتبر فیه العلو و الاستعلاء. نقطه اینجا باید یه نقطه پررنگ بذارید، یعنی تو همین نیم خط بلکه یک سوم خط چی تموم شد؟ مبحث ثانیه اونور. مبحث ثانیه اونور چقدر مفصل بود، چهار تا نظر خودشون مطرح کردن، نظرات مختلف، سعی کردن استدلال کنن، گفتن نظر آخوند اینه، نظر امام اینه، نظر آقای بروجردی چیز دیگه است، نظر من آقای صبحانی چیه، نظر امام. اینجا فقط میگن آقا همون که اونجا گفتیم اینجا هم میگیم. حالا همینا جای بحث داره، انقدرم راحت نیست بگیم هرچی تو امر گفتیم اینجا هم میگیم. یه تفاوتای ممکنه داشته، ممکنه یکی اولو و اصطلاح رو اونجا شرط بدونه واقعا، اینجا مثلا بگه چون نهیه یه چیزای دیگه بگه. خوب بود اینا باز بشه، حالا نمیگم تو کتاب اول که المجزه ها، ولی متاسفانه تو کتابای آخر هم این باز نمیشه. یعنی شما برید کفایه رو هم ببینید همین وضعیته. یعنی آدم انتظار داره خب حالا اینجا خلاصه میارن که تو کتابای بالاتر، خود ایشون تو کتابای بالاترشون که مثلا وسیط و مبسوط و اینا باشه اونجا هم باز نمیکنن، تو درس خارج هم اینا رو خیلی باز نمیکنن. من خود بحث نهی نمیدونم چی شده که با یه مقدار بیمهری مواجهه. یعنی امر و مفصل صحبت میکنن میرسن به نهی، میگن شبیه همونا. خب یه تفاوتایی داره، به یه دقتای خوبی میشه توش کرد. میخوام بگم یعنی بدونید یکی از اون جاهاییه که چیز سختی نیست، ولی لازمه که در واقع روش دقتای مضاعف هم بشه. خلاصه با این نیم خط مبحث ثانیه اونجا هم تموم شد، که خلاصه با همون که اونجا گفتیم اینجا. از این که میگن و یتبادر و من مادت نه الحرمه چیه، از اینجا مبحث ثالث اونجاه. اونجا میگفتن دلالت ماده امر بر وجوب، اینجا میخوام بگن دلالت ماده نهی بر حرمت، که حالا اینو 4-5 خط توضیح میدن. شما سوال داشتید؟ پس خلاصه بخوایم جمع بندی کنیم، نهی موضوع لهش ماده نهی همین نون و ها موضوع لهش زجر است زجره به نحوه زجر هر زجری نه زجره به نحوه زجر معنای زجر فارسی نفهمید زجر یعنی مثلا بازداشتن دور کردن زجر معنای زجر دادن فارسی نه خلاصه هر بازداشتنی نه هر جلوگیری کردنی نه بلکه جلوگیری کردنی که از سوی یه شخص عالیه که استعلام داره بازداشتن علو و استعلاییه حالا میرسیم به حرمت بعضیا تو حرمت دقیقا مثل اونجا چی گفته بودن اونجا گفته بودن وجوب چیه گفته بودن داخل موضوع له هست یعنی اگه بگیم داخل موضوع له هست حرمت یعنی موضوع له ماده نهی میشود زجر علو و استعلاییه به نحو حرمت اصلا موضوع لهش حرمت رو میرسونه میبینید پس یه موضوع لهی خیلی پروپیمونی میشه دیگه یعنی با یه ماده نهی خیلی چیزا داره رسونده میشه ولی خب خیلی ها از جمله حضرت امام و علل قاعده مبنای ایشون هم همینه اینجا خیلی تصریح واضح ندارن کمون که اونجا هم خیلی نداشتن میگن چیه؟ میگن حرمت دیگه داخل موضوع له نهی یعنی لفظ نهی ماده نهی دیگه حرمت داخل موضوع لهش نیست بلکه لازمه این که میگیم آقا زجر به نحو علو و استعلا لازمه این چیه؟ لازمه یعنی چی؟ یعنی داخل موضوع لهش نیست ولی لازمه عقلی لازمه عقلایی با اون بیانا لازمه عقلی و عقلاییش اینه که آقا به هر حال یکی که علو و استعلا داره میاد میگه نکن نهی میکنم تو رو فرض کن یه آدم عالی هم هست عالی یعنی چی؟ مثال اونجا چی بود مثالایی میزدیم؟ مثلا پدر به فرزند یا مدیر مدرسه یا همین مثالایی که واقعا عالی باشه و استعلام داشته باشه یعنی به حالت نرم و لطیف نخواد بگه به حالت خواهش و اینا نباشه نه واقعا بگه نکن نهی میکنم تو یعنی لفظ نهی به کار ببره خب همچین شخصی لفظ نهی به کار ببره خود نهی موضوع لهش حرمت نیست ولی همچین کسی لفظ نهی به کار میبره میگه نکن تو فضای اونجا اضافه میکردیم تو فضای قانونی تو فضای آمر و مأموری تو فضای عبد و مولایی چیه؟ لازمه معنای حرمت رو داره حالا یا بگیم حرمت داخل موضوع له هست یا بگیم حرمت لازمه موضوع له هست خلاصه اون لازمه چیه؟ حرمت که میخواییم سرش تازه صحبت کنیم ایشون میگه و یتبادر من مادت نهی الحرمه خب شما الان میدونید کدوم لفظ اینجا خیلی مهمه از جهت اصولی برای ما تبادر که باید ببینیم تبادر ایشون یعنی چی تبادر به طور اصطلاح مرسومش تو اصول کجا بود کشف موضوع له یعنی یکی اینجا میگه آقا ایشون نوشته یتبادر چه نتیجه میگیره میگه پس علل قاعده ایشون میخواد حرمت رو داخل موضوع له بدونه کما اینکه اونجا یعنی کجا یعنی همون بحث ثالث ماده ام صفحه 39 رو بیارید مهمه مقایسه این دو تیکه با هم خیلی مهمه بیارید صفحه 39 اونجا چی گفتن صفحه 39 رو بیارید که گفتن ماده امر دلالت بر وجوب داره اونجا هم همین سوال مطرح بود که خلاصه ایشون یعنی آقای صبحانی میخواد مثلا یه عده یه اشتباه نکنم حتی شهید صدر هم میگه که چی مثلا وجوب داخل موضوع لهه یعنی از لفظ داره فهمیده میشه وجوب به خلاف مثل امام که میگه وجوب از خود این لفظ فهمیده نمیشه چی فهمیده میشه از این که این لفظ را یه آدم عالی با اصطلاح به کار میبرد این فهمیده میشه نه از خود لفظ از لازمه این لفظ در اونجا استفاده کردن ایشون اونجا خیلی واضح معلوم نبود چرا؟ چون گفت از ظاهر اونجا یعنی صفحه 39 هم خط 4-5 صفحه میگه از ظاهر اول اول که یعنی دلالت میکنه لأن دلیل گفت لأن سامه ینتقل من سماع لفظ الامر ینتقل گفت سامه منتقل می شود به لزوم امتصال بعد گفت و یعید و هازل انسباق و تبادر، گفت یعید و تایید میکند این انسباق و تبادر رو، چی؟ تایید میشود این انسباق و تبادر به این آیات، مثلا چند تا سه تا آیه شریفه فرمودن، یه دونه هم حدیث، که اینا تایید میکنه این انسباق و تبادر رو. یعنی استدلال اصلی اونجا هم چی بود؟ انسباق و تبادر. یادتونه که تو تبادر، یعنی از لفظ اصلی تبادره، تو تعریف تبادر چی میگفتیم؟ تبادر تو بحث، ببینید تبادر کجا مطرح میشد؟ علانه حقیقت و مجاز. انسباق یه چیزی مقابل تبادر که نبود، اصلا تعریف تبادر انسباق المعنا عند سماع لفظ بود. این که میگن انسباق و تبادر یعنی همون تبادر منظوره، عطفش تفسیره. حالا اونجا هم ما گفتیم، یعنی آقای صبحانی شما میخوای حرف مخالف حرف استادتون بزنید، تو درسای بالاتر اینجوری تو ذهنمه که ایشون مثلا تصریح داشت، آدرسش هم اینجا کنار کتاب نوشتم، که المحصول جلد یک صفحه 334 مبسوط صفحه 90 تأکید داشت که تبادر و سبب تبادر باید تفکیک بشه. خلاصش این بود اون تبادری علامت وضع است که یک کیه مهم میداش لوللقرینه باشه، ولی یه لفظ خاصی به کار میبردن. درسته لوللقرینه باشه، یعنی از چی باشه؟ از قرینه، از حاق لفظ. احسن، میگفتن آقا تبادر حاق لفظی داریم، تبادر از قرائن داریم. یعنی بعد اونجا یعنی تو بحث علائم حقیقت و مجاز، اینو من تا حالا چند بار توضیح دادم، ببین دردسر ما اینه که اونجا یعنی تو بحث علائم حقیقت و مجاز یه بار اینو شسته رفته توضیح ندادن، ما هی مجبوریم هی اینو تکرار کنیم. آقا تبادر دو تا اصطلاح تو اصول داره، یکی یه اصطلاحشو رسمی قشنگ به شما یاد میدن، کجا یاد میدن؟ تو علائم حقیقت و مجاز میگن آقا اصلا تبادر علامت حقیقت است، فقط اونجا تاکید نمی‌کنن آقا تبادر از حق، تاکید می‌کنن ولی نمیگن مقابلش چیه، تاکید می‌کنن که آقا تبادر از حق لفظ، نه هر تبادری، تبادر از حق لفظ علامت حقیقت و وضع است. حالا مگه ما تبادر دیگری هم داریم؟ اونجا اینو توضیح نمیدن، که باید اونجا توضیح بدیم، هم چند جای دیگه همینجا داریم توضیح میدیم که آقا ما یه تبادر دیگه داریم، اتفاقا اون تبادر خیلی مهمه، اونم تبادر از قرائنه، بله تبادر از مقام بگید، از جمله بگید، از قرینه بگید، از سیاق بگید، همه اینا درسته. خلاصه در مقابل تبادر از حق لفظ، تبادر از حق لفظ علامت حقیقت و مجاز است، یعنی اگه از حق لفظ متبادر شود آن معنا می شود معنای موضوع له. ولی ما یه تبادر دیگه داریم که حالا اینو شما چند جا تا حالا دیدید، هی مثلا یادتونه تو بحثای امر یه جایی میگفت مثلا متبادر عرفن اینه، ما گفتیم آقا درسته میگه متبادر، ولی اینجا ما چیزی لفظی نداریم که اصلا بگیم این معنای موضوع لهش است. متبادر عرفنایی که خیلی وقتا تو استدلالا میگن منظور متبادره به معنای دومه، که منظور اینه در فضای عقلایی، در فضای عرفی این گونه فهمیده می شود. حالا نتیجه چیه؟ نتیجه اینه، یعنی کار سخت میشه اینجا که آقا تبادری که در دلالت ماده امر بر وجوب گفتن، یا تبادری که اینجا گفتن، اینجا یعنی تو بحث ماده نهی همین صفحه 73 که بودیم، میگن یتبادر من مادت نهی، ما از این باید چی بفهمیم؟ باید بگیم منظور تبادره حق لفظیه، یا نه تبادر منظورش ارتکاز عرفیه، تبادر عرفیه، تبادر سیاقیه، تبادر مقامیه. از این اصطلاحا چون یه جا جمعش نکردن یه اصطلاح خیلی واضح آشکارم نداره. حالا کدومه؟ چی باید بگیم؟ خیلی ایشون تصریح نداره کدومو میخواد بگه. علل قاعده فضای کلیه ایشون همون فضای نظر امامه، که نظر امام تبادر غیر حاقیه. یعنی چی؟ یعنی میخواد استدلال کنه که آقا آیا، ببینید اینجوری وارد میشه امام، آیا از ماده نهی معنای حرمت فهمیده میشود؟ میگه در قدم اول از موضوع لهش، از موضوع لهش نه، به خلاف خیلی ها که میگن آره از موضوع لهش اصلا فهمیده میشه، اونایی هم که میگن از موضوع لهش اونا هم به تبادر استناد کردن، ولی تبادر چی؟ حق لفظی، یعنی از حق لفظ. امام میگه نه، از حق لفظ متبادر نمیشه. خب حالا اصلا فهمیده نمیشه حرمت، امام چی میگه؟ امام میگه چرا فهمیده میشه؟ چجوری فهمیده میشه؟ میگه نهی که از حالت علو و استعلا بیان میشود در فضای عرفی، همچین نهی یه لازمه ای داره، یعنی همه میگن آقا همچین نهی رو باید در واقع بهش عمل کرد. عمل کرد یعنی چی؟ یعنی ترکش کرد دیگه، نهی رو باید ترکش کرد، حرمت داره این نهی. حالا متاسفانه برای اینجا هم چه لفظی استفاده میکنن؟ برای اینجا هم دوباره میگن تبادر عرفن دیگه، این تبادر عرفن با اون تبادر من حق لفظ فرق داره، ایشون کلی گفته تبادر. این دیگه آیت تبیینی که اینجا باید عرض میکردیم بود. خلاصه و یتبادر من مادت نهی الحرمه، ایشون میاد حرمت رو معنا میکنه این وسط، معنای خوبی نمیکنه، میگه به معنا لزوم الامتثال علی وفق نهی. شما این به معنا لزوم امتثال علی وفق نهی رو توی پرانتزی بذارید، تا اونجایی که تو ذهنم کسی اینجوری معنا نمیکنه حرمت رو. شما نگاه کنید عملا ایشون حرمت رو چی معنا میکنه؟ میگه حرمت یعنی چی اصلا؟ یعنی لزوم امتثال علی وفق نهی. حرمت یعنی لزوم، به نظر شما ببینید لزوم امتثال یعنی باید امتثال کنی نهی را، یعنی نکنی. شما وقتی یکی رو نهی میکنید میگید باید نکنی یا نباید بکنی. نهی حرمت کدومه؟ وقتی میگی میسی حرام است حرمت دارد، یعنی دو تا یکی هست، لازمه قانونیش یکیه، منم قبول دارم، ولی معمولا نمیگن نه حرمت یعنی لزوم امتثال. ببین نهی دقیق بخوای بگی وقتی میگن یه چیزی حرمت دارد یعنی نباید بکنی، نکن، نباید بکنی، حرمت دارد، نباید، با نباید شروع میشه، نه باید نکنی، لزوم دارد امتثال وفق نهی، یعنی باید نکنی. غلط نیستا، به خودشون مسئله سهله، ولی آدم احساس میکنه ایشون به تناسب اونجا، یعنی همون بحث امر که برگشت گفت مثلا وجوب یعنی چی؟ مثلا وجوب فرض کنید یعنی الا لزوم امتثال، وجوب رو معنا کرد لزوم امتثال، به تناسب اون که وجوب رو تعریف کرد لزوم امتثال، حرمت هم داره تعریف میکنه لزوم امتثال، ولی اون علی وفق امر بود، این علی وفق نهیه. اونجا میشه باید بکنی وجوب، اینجا میشه باید نکنی. قشنگ نیست جفته، یکیش یعنی باید یکی یعنی نباید دیگه، حالا مهم نیست، حرمت واضح تره معناش از اون چیزی که بخوایم بیشتر از این توضیح بدیم. بعدیشون اینجا دوباره یه کلمه مهمی میاره، ایشون اینقدر مندمج گفته ما مجبوریم هی اینا رو باز کنیم. ایشون میگه و دلیل علیه قوله سبحانه، شروع میکنه سه تا آیه شریفه در واقع میاره. خب و دلیل علیه، علیه چی؟ علا چی؟ دلیل بر چی؟ ها؟ دلیل بر تبادر یا دلیل بر حرمت؟ حالا سوال همینه، ببینید این سه تا آیه که میاد غیر از دلیل تبادره، همون دلیل تبادره، چی میخواد ایشون بگه؟ ببین میگه بعد دلیل و علی، بعد دلیل و علی یعنی دلیل بر این که ماده نهی معنای حرمت میدهد. چرا ماده نهی معنای حرمت میده؟ ایشون میگه بعد دلیل و علی این سه تا آیه، نگاه کن تو هر سه تا آیه ماده نهی اومده، ماده نهی اومده، قشنگ هم ازش چی فهمیده میشه؟ حرمت فهمیده میشه. حالا و دلیل و علیه رو ما چجوری توضیح بدیم؟ دلیل استدلال به آیات چه ارتباطی با استدلال به تبادر داره؟ مسئله که میخواییم اثباتش کنیم چیه؟ اینه که ماده نهی، بگید ماده نهی، معنای حرمت داره، دلالت بر حرمت داره. خب یه استدلال تبادره. استدلال به آیات چه جایگاهی داره اینجا؟ ببینید اون صفحه رو بیارید، یه فرق مهمی با اون صفحه داره، همون صفحه 39 رو بیارید. ایشون اونجا اول دلیل تبادر رو فرمود، گفت سامه ینتقل من سماع لفظ، بعد گفت و یعید و حاضل انسباق، خط پنجم ششم صفحه 39. این گفت یعید، یعنی اونجا با اون یعید انگار دلیل اصلی تبادره، میخواد با این آیات هم مثلا تاییدی بیاره، دلیل نمیخواد بیاره. ما اونجا توضیح دادیم اگه این آیات رو جدی بگیریم، یعنی تعدادش رو ببریم بالا با همین اون توضیح ها، این میتونه یه دلیل مستقل باشه به اسم چی؟ اعتراض. یعنی اعتراض یه راه بود و تبادر یه راه دیگه. البته برای کسی که بخواد بگه اینا موضوع لهه ها، برای کسی که بخواد بگه اینا موضوع لهه، اعتراض یه راهه، تبادرم یه راه دیگه است. ایشون اونجا نگفت اعتراض، گفت فقط گفت یعید، که ما این توضیحات رو اونجا دادیم. حالا اینجا دیگه نمیگه یعید، اینجا میگه و دلیل علیه، یعنی انگار خیلی داره این آیات جدی میشه. حالا اینجا باید چی بگیم؟ دقیقا همون حرفا رو بیارید دیگه. اگر ایشون میخواد بگه که ببینید، خیلی فشرده گفتم من اونجا، همه شبوهی که محتمله رو بگم که ذهنتونم باز شده به نظرم. و دلیل اینجا، اگر ایشون میخواد بگه حرمت داخل موضوع له هست، عملا باید این و دلیل ما چجوری تبیین کنیم؟ اعتراض، یعنی یه راه با اعتراض ثابت میکنیم و از موضوع له، یه راه هم با تبادر. خب ولی اگه بخواد بگه داخل موضوع له نه، مثل امام بخواد بگه، بخواد بگه اینا چیه؟ حرمت لازمه قانونیه، در واقع لازمه قانونیه معنای ماده نهیه. این و دلیل رو باید چجوری تبیین کنیم؟ دیگه اعتراض نمیشه که، چون اعتراض اصلا علامت وضع بود دیگه. این چی میشه؟ این میخواد بگه نگاه کن تو همین فضای قانونی شریعت ما که محل بحث ماست، خود قانون گذار ما همین ماده نهی رو که به کار برده، چجوری به کار برده؟ تو جاهایی که به کار برده، نه از خود لفظ نهی، نه از فضایی که به کار میبره، غالبا تو فضاهایی که حرمت فهمیده میشه. چرا میشه؟ ولی باید بگید دو تا اصطلاح تو تبادر داریم، دو تا اصطلاح تو اعتراض داریم دیگه. نه نه، همون نمون اصلا. اونجا که اعتراض میگیم آخرش، اونجا هم توضیحشو دادیم، آخر اعتراض اونجا یعنی کجا؟ نه اعتراض به معنای علامت حقیقت و مجاز. اونجا هم اعتراض باید آخرش این بشه که اعتراض دارد که معنای بدون قرینه لفظ این است. ولی اینجا که میگیم اعتراض، اتفاقا اینجا میخواییم بگیم در این فضا، در این مقام، یعنی اتفاقا اینجا میخواییم بگیم در این مقام با این قرینه این گونه است. یعنی دقیقا همان گونه که تبادر دو اصطلاح دارد، که حق لفظ و مثلا عرفی و مقام و ایناست، که این یکی اصطلاح نداره های مجبوریم، که دقیقا اعتراض هم همین دو اصطلاح میتونه داشته باشه. خیلی خوبه، به معنای دومه. بله همین. فقط مشکل چیه؟ تصریح واضح ندارن. یعنی هر وقت میگن رسما اعتراض، آدم ذهنش میره اونجا، میگن تبادر ذهنش میره اونجا. بله واقعا همینه، واقعا همینه. یعنی وقتی میگیم اعتراض دارد، منظورمون یه بار میتونه اعتراض به معنای از حق لفظ، یعنی مترد بودن مستند به لفظ باشد که بشود علامت حقیقت و مجازی بود. یه وقت اعتراض میتونه چی باشه؟ شیوع، و یه اصطلاحی به کار میبردم، سبک زبانی شارع ما، سبک زبانی قانونگذار باشه. آقا قانونگذار ما ماده نهی رو به کار میبره، غالبا بلکه همیشه تو فضای حرمت، یعنی میخواد حرمت رو باهاش برسونه. اعتراض دارد در لسان شارع، یا یه قدم بزرگتر، هر قانونگذاری، نه فقط شارع خاص ما که حضرت حق تعالی و مثلا ائمه باشن، نه یکی ممکنه یه قدم بالاتر هم بره، هر قانونگذاری از ماده نهی استفاده کند، این گونه است. چرا؟ به خاطر اختزای فضای قانونی، مقام قانون. بله بله، من خودم مایل به اینم، همین توضیح دادم که بگم من مایل به اینم، به خاطر اینکه فضایشون همون فضای نگاه امامه که این لازمه قانونی نداخل موضوع نه این بعد دلیل علیه رو باید مثلا اونجوری معنا کرد. حتی این رو ما داریم به عهده ایشون میذاریم ولی به نظر بهشون بگید مخالفتی نداشته
باشه. اگه علیه به تبادل بخوره از دلیل علیه داره میشه خب ببین
ببین فرسمین های اینو تبادل میکنه دیگه درسته که دلیل بر تبادل نه تبادل دلیل نمیخواد باشه نه دلیل بر تبادل ببین به تناسب اون بر عرض کردم مطمئن باشید به تناسب اون بر اینجا رو نوشتن اونجایی که گفتن یعید اینجا منظورشون همین یعیده اینا هم اشکال نداره بگیم آقا خودت نگاه کن ولی ایشون سه تا آیه بر اینجا نمیاره یه آیه میتونست بیاره نگاه کن از این آیه داره این متبادر میشه معمولا جایی ایشون رو دقت کردی سبکش اینجوریه جایی سه تا چهار تا شاهد میاره که عملا بخواد ببرش تو فضای اعتراض به این آقا شایعه اصلا این کار حالا من سه تا یه نقطه چینم میذارم حالا دیگه در مجموع چهار تا همین دیگه همین دارم میگم نه اتفاقا یو آی اونجا هم مثل همین معنا میکنم دیگه اونجا هم توضیح دادیم دیگه این دوتا دقیقا مثل هم معنا میشه تو در واقع فهمی که از کلام آقای سبحانی داریم اینه که تو فضای امام اینا لازمه است لازمه رو ایشون میخواد بگه نگاه کن تو فضای قانونی سه چهار تا برات مثال میارم که قانون گذار ما اینجوری صحبت کرده دیگه همین قدر کافیه و دلیل علیه قول او سبحانه ببین مشکل اندماج همینه ها ایشون مندمج یه سه چهار تا کلمه گفته هی ما باید وجه بسازیم خب قشنگ خودتون باز کنید مراد خودتون رو بگید دیگه حالا دو صفحه هم بیشتر طول بکشه خلاصه بهتره دیگه میدونید که ضمیر اینجوریه دیگه ضمیر نمیدونید یه دلیل بیارن یه این سه تا چهار تا احتمال داره آدم هم نمیتونه 100% بگه ولی از هر جهت هم خوبه همه مبانی با همه توضیحات و استدلالا واضح شد دیگه ایشون سه تا آیه شریفه میارن که میخوان بگن که نگاه کن خود تو فضای قانونی در واقع اسلام هم ماده نهی به کار رفته چی ازش فهمیده میشه؟ حرمت حالا این حرمت داره خود لفظ نهی که تو این آیات به کار رفته فهمیده میشه؟ اونایی که بخوان بگن حرمت داخل موضوع لهه باید اینو بگن اونایی که بخوان بگن لازمه قانونیش لزومی نداره اینو بگن میگن به هر حال داره از اینا فهمیده میشه یا خود نهی یا از قرائن یا از این مقام حالا با هر توضیحی که دیگه باید بدیم آیه اول وحزه مربا وقد نهو عنه این خوب بود قبلشو می آوردن این یعنی قبلشو بیارن خیلی واضحه که قبلش آیه شریفه درباره یهوده که فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم و به صدهم عن سبیل الله یعنی قشنگ قبلش معلومه که آقا به خاطر ظلمی که یهود کرد حرام کردیم بر اونها طیباتی که حلال بود برشون و به خاطر و به صدهم عن سبیل الله کثیرن بعد و اخذهم الربا ببینید فضاش قشنگ ادامه اون قبله به ظلم خاطر ظلمی که کردن این خلاصه سخیرا رو بهشون کردیم و این کارای بدی که میکردن از جمله چی بود و اخذهم الربا بود که وقد نهو عنه و از اون نهی شده بودن اگه قبلش رو نیاری میگه خب حالا شاید این نهیش نهی مثلا کراهتی بوده کی گفته حرمته چون همیشه یه رقیب برای حرمت چیه ما میخوایم بگیم آقا ماده امر دلالت بر حرمت داره همیشه یه رقیب کنارش چیه کراهت دیگه ماده امر ماده امر گفتم ماده نهی ماده نهی دلالت بر حرمت داره همیشه رقیبش چیه که ماده نهی کی گفته دلالت بر حرمت داره دلالت بر کراهت داره تو ماده امر که می‌خواستیم بگیم دلالت بر وجوب داره رقیبش اونجا چی بود استحباب بود یعنی یکی همین آیه رو همین قدشو ببینه بگیم وخزم الربا وقد نهو عن میگه خب شاید نهی چی کرده بود خدا اونا رو نهی در واقع کراهتی بود که آقا بهتره نکنید من دوست ندارم ولی نه فضای ربا و قبل آیه و اصلا کلا ربا در شریعت معلومه که این نهی نهی قطعا تحریمی بوده این آیه و قوله سبحانه فلما اتوا عما نهوا عنه و وقتی سرپیچی کردن از اون چیزی که نهی شده بودن از اون نهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة خاسئین همون داستان معروفی که در واقع به شکل در واقع میمون شدن کونوا قردة خاسئین میمونهای رانده شده خب نهی تحریمی بوده این همینو توضیحش اینه نهی تحریمی بوده که وقتی سرپیچی کردن کونو قردتا خاص این شدن این نهی کراهتی بود که دیگه نتیجهش قلنا لهم کونو قردتنا خاصه این نبود اینجوری، هر کونو باید اینجوری توضیح بدید که چرا این نهی داره ازش چی فهمیده میشه؟ حرمت داره فهمیده میشه نه کراهت، که میبینید غالبش هم با قرینه است دیگه، یعنی باز این مؤید همون فرمایشی که مثل امام داره که اینا مثلا با قراین و مقام داره فهمیده میشه نه خود لفظ مثلا نهی. اگه بخوایم بگیم خود لفظ نهیه یه کار لغوی باید بکنی، یعنی اونایی که ادعا میکنن در واقع حرمت از خود ماده از خود موضوع نه نهی فهمیده میشه، باید یه کار لغوی بکنن با همون روشی که تو لغت وجود داره باید برن اثبات کنن. حالا دلالت
من این دو مثال باشه بر حرمت هم باشه
حالا سخت نگیرید دیگه، سه تا نمیسازه منظورتونه که باید یه 10 تا 15 تایی باشه دیگه،
4 تا مقابلش میاریم مثلا
نمیتونید بیارید، یعنی اگه بتونید بیارید خوبه ها، ولی برید بگردید ماده نهی چیز سختی نیست. ولی چند بار تو قرآن ماده نهی به کار رفته تو روایات؟ بله
فقط قرآن
نیست روایات. من دارم عرض میکنم گشتن دیگه، بنده هم دیدم، حالا ادعا نمیکنم همه رو، ولی غالب ماده نهی که به کار رفته غالبش اینجوریه، میگم غالبش نمیگم همش لزومه. بله با اگر بخوایم اینو بگیم باید بریم الان هم که راحت شده خدا رو شکر یه سرچ میکنن سریع آیات و روایات همشو میاره میشه بررسی کرد دیگه. نه اتفاقا حرفمون اینه، اونجایی که قرینه نیست این حرف اینه گفتن. حالا باز بذارید تو جنبندی به یه بهانه دیگه اینو تکرار میکنم و قوله سبحانه و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اون چیزی که حضرت رسول میاره برای شما خذوه یعنی بگیرید و اون چیزی که نهی میکنه شما هم انجامش ندید. لقد مر نظیر هذا المواضع فی ماده الامر فلا نطیل، که حالا ما طول دادیم یه مقدارشون، گفت خیلی طول ندید، ما یه مقدار طول دادیم که ببینید سه چهار سفر رو توی چند حدیثو خلاصه کردن. خب این بحث ماده نهی تمام، اما صیغه النهی از اینجا وارد چی میشن؟ صیغه نهی میشن، یعنی دیگه ما کاری با نون و ها و یا مثلا به عنوان ماده نداریم، نه صیغه نهی. ببینید توی صیغه نهی اونجا چه بحثایی داشتیم دوباره بیارید، یعنی اونجا به عنوان فصل ثانی از صفحه 40 اونجا گفتن فی هیئت امر، یادتون اونجا ما کلی توضیحات مهم دادیم که آقا ما بگیم فی هیئت امر درسته یا بگیم فی صیغه امر، یادتونه صیغه بگیم یا هیئت، گفتیم غالبا میگن چی؟ غالبا میگن صیغه، ایشون آورده هیئت، یه توضیحات مهم وجود دادیم. اما دوباره اینجا منظورم همین تو بحث نهی که بودیم، ایشون گفت اما صیغه تو نهی، یعنی اونجا گفت هیئت امر، اینجا نگفت هیئت نهی، گفت صیغه نهی. یه توضیح خلاصه یاداوری چون دیگه اصل مفصلش اونجا ببینید، خلاصش این بود آقا صیغه به چی میگیم ما تو اصطلاح همین در واقع ادبی و اینا؟ صیغه به مجموع هیئت و ماده میگیم دیگه، درسته؟ حالا ما بحثمون تو اصول روی خاص هیئت یا رو مجموع هیئت و ماده است؟ یه توضیح اونجا دادیم، یه کلید خیلی مهمی بود به نظرم، چند تا آدرس خوبم اونجا دادیم. احسن توضیح دادیم که ببینید بحث ما توی صیغه، غالبا هم میگه بحث ما توی صیغه است، ولی صیغه که مجموعی از در واقع هیئت و ماده است، بحث ما تو صیغه امر یا تو صیغه نهیه یعنی چی؟ یعنی خب صیغه یعنی آقا این صیغه خاص مثلا سله، این صیغه خاص نمیدونم حج، این صیغه خاص، صیغه ها هر کدوم خاص 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 میشه دیگه، چرا؟ چون مجموعی از هیئت و ماده، هیئت و ماده، هیئت و ماده. ما که نمیخوایم از یه لفظ خاص از یه صیغه خاص صحبت کنیم، که ما تو اصول میخوایم از اون مسائل مشترک صحبت کنیم. خب اون جنبه مشترک بین همه صیغه های امر چیست؟ هیئتشون، مادهشون که متفاوته، یکی میگه نماز بخون، یکی میگه حج به جا بیار، یکی میگه نه این کارو بکن اون کارو بکن، ماده ها مختلفه ولی همشون تو یه چیز مشترکن، همه صیغه های مختلف مختلف امر تو یه چیز مشترکن، تو چی؟ تو هیئت امر، توی اون بکنه مشترکن. حالا اینکه چیکار بکن اون چیکارش میشه مادهش، در نتیجه اصل بحث ما اون حق و لبش توی هیئته، ولی باید حواسمون باشه یه جایی هم پای صیغه پای مادم باز میشه. کجاها بود؟ مثلا یادتونه استدلال میخواستم بکنم به مره و تکرار و اینا، میگفتن نگاه کن صیغه که چی داره، مگه صیغه یه هیئت داره یه ماده داره، نه صیغهش دلالت میکنه نه مادهش، اینجوری استدلال میکردن. یعنی هم به جنبه مشترکه که صیغه، هم به جنبه مشترک صیغه ها که هیئت باشد، هم به جنبه اختصاصی صیغه ها که ماده های مختلف باشد. پس خیلی سخت نگیرید، حالا اینجا هی وارد بشیم خودتون میبینید هیشون میگه صیغه هیئت، صیغه هیئت. پس اصل بحث ما در جنبه مشترک همه صیغه هاست که آن جنبه مشترک هیئت است. البته گاهی میخواییم بگیم آقا نه جنبه مشترک صیغه که هیئت باشد، نه جنبه اختصاصی صیغه که ماده باشد، هیچ کدام مثلا دلیل به کار ما نمیاد، به خودم یه جایی از صیغه یه جایی از هیئت دیگه حالا توضیح شده. پس این که چرا اینجا گفتن اما صیغه نه، اونجا گفتن فی هیئت امر، اونجا گفتن و فیه مباحث. چند تا مبحث دلیل هیئت امر مطرح کردن؟ چند تا بحث دلیل هیئت امر مطرح کردن؟ چند تا؟ 6 تا، درسته؟ ببینید فصل ثانی هیئت بود، خودش 6 تا مبحث داشت. مبحث اول بیان مفاد هیئت بود. تو مفاد هیئت چی کار میکردیم؟ چی گفتیم آخرش؟ چی میخواستیم بگیم؟ نه میخواد، بله نتیجهش این بود، میخواستیم بگیم آقا موضوع لهه، دقیقا موضوع لهه هیئت امر چیست؟ گفتیم آقا هیئت امرم هر صیغه ایش که باشه دیگه، اونجا توضیح دادیم دیگه، صیغه های مختلف امر مخاطب یا حتی امر به لام، همون توضیحاتی که اونجا دادیم، اسم فعل اینا، خلاصه اینا توی یه چیز مشترکه، یه توی موضوع لهی مشترکن. اونم چی بود؟ همه این هیئت ها توی موضوع له، موضوع لهشون یه چیز است. موضوع لهشون چیست؟ آخر اونجا گفتیم انشاء بحث، ولی یه مراحلی رو طی کردیم، گفتیم آقا قدما هیچ کسی نمیگفت انشاء بحث، غالب قدما چی میگفتن؟ میگفت سه تا قول مطرح شد، نگاه کنید صفحه 40 سه تا قول مطرح کردیشون. قول اول چی بود؟ که صیغه که هیئت افعل یعنی هیئت امر وضع شده باشه برای وجوب. قول بعدی بود که اصلا وضع شده باشه برای ندب یعنی استحباب. قول سوم چی بود؟ برای جامع بین وجوب و ندب، که چیه جامع؟ طلب. اون علاقه رضالک هم که یعنی گفتیم اقوال دیگه. قول مشهور توی این ستا کدومه؟ اونی که یعنی به طور مشهور به قدما نسبت میدن، به طور کلی ها، حتی بگم قدما خودشون این ستا قول، بلکه چندین و چند تا قول دیگه هم دارن که تو هیئت امر میگفتن، ولی به طور کلی سرجم الان مرسوم شده، میگن آقا قدما میگفتن هیئت امر وضع شده برای چی؟ طلب. نه این قول سه الان سرجم که میخوام ببندن اینجوری میگن، یه چیز مرسومی شده، چون طلب یه جوری هم جامعه بین وجوب و ندب، میخوان کلا از فضای قدما حکایت کنن، میگن قدما میگفتن هیئت امر وضع شده برای طلب. حالا ایشون اینجا شروع میکنه، خیلی رو اینم در واقع مانور میده. ببینید میگه اما صیغه النهی فل مشهور بین الاصولیین انها کل امر فی دلالت علی طلب. تا اینجاشو برام معنی کنید، خلاصه رمزگشایی کنید. اولا ایشون میگه اما صیغه نهی منظورش هیئت نهیه دیگه، درست؟ یعنی اون جنبه مشترک بین همه صیغه ها که هیئت. از اینجا که میگه فل مشهور، میخواد وارد چی بشه؟ موضوع له هیئت نهی. میگه مشهور بین اصولیین، احسن، منظور قدمای اصولیینه. قدما منظور تو این بحث از کی به قبله؟ از آخوند به قبل. تو این بحث از آخوند به قبل اینجوریه غالباً، آخوند خراسانی، اونجا هم همین رو عرض کردیم. مشهور بین اصولی منظورش قبل آخونده. انها کل امر، انها دقیقا منظور چیه؟ موضوع له. در واقع بحث ما تو موضوع له هیئت نهیه که میگه موضوع لهش مثل امره. مثل امره در چی؟ در دلالت بر طلب. یعنی چی در دلالت بر طلب؟ منظور از فی دلالت اینجا چیه؟ موضوع له. خب میام نکته یکم جمله مقدماتو نمیگفتم اینجا. فی دلالت منظور موضوع له. یعنی خلاصش اینه، همانطور که قدما موضوع له هیئت امر را طلب میدانستند، البته میدونیم همشون اینو نمیگفتن، بعضی هم میگفتن چیه وجوبه، بعضی هم میگفتن ندبه، بعضی هم میگفتن مشترک لفظی بین وجوب و ندبه، قول چهارم. ولی قول سومو به طور کلی میگن قدما میگفتن طلب، مرسوم شده فی دلالت علی طلب. میگه خلاصه کل امر دلالت بر طلب داره. یعنی نتیجه چیه تا اینجا؟ نتیجه اینه که مشهور قدمای اصولیون، دقت کنید، موضوع له نهی را، موضوع له هیئت نهی را چی میدونستن؟ طلب. یعنی اگه بخوایم مثل اونجا اقوال و پشت سر هم بنویسیم، قول یک اونجا وجوب بود. یعنی اقوال چیست اینا؟ اقوال موضوع له هیئت نهی. یک قول یک چیه؟ بابا این قولا هستا؟ قول یک حرمت، قول دو کراهت، قول سه جامع بین حرمت و کراهت که چیز؟ طلب. یکم اینجاش تعجب نمی کنید؟ جامع بین حرمت و کراهت طلبه؟ میگه دلالت بر طلب داره. غیره، اینجا که تعجب کردید غیره رو ایشون میاره، غیره ان متعلق طلب، متعلق طلب فی احدهما هو الوجود. فی احدهما منظور چیه؟ منظور در امره. یعنی درست امرم بر طلب دلالت داره، نهیم بر موضوع له طلب، موضوع له امر طلب است، موضوع له نهیم طلب است، ولی تو امر طلب وجود است، تو نهی طلب طلب ترک دیگه. بله خلاصش اینه، موضوع له قدما، مشهور قدما موضوع له نهی را طلب ترک می دونستن. غیر ان متعلق طلب فی احدهما، اینجا احدهما منظور هیئت امره، متعلق طلب یعنی طلب چی؟ متعلق طلب یعنی طلب چی؟ میگه هو الوجود. وجود یعنی امر ایجابی، یعنی تو امر از تو میخواد یه کاری بکنی دیگه، طلب وجود است. بعد خودش تفسیر میکنه طلب وجود یعنی چی. میگه ما یه بحث فلسفه است میگیم طلب وجود، اصلا وجود اینجا منظور چیه؟ امر که یکی میکنه خلاصش اینه، میگه خب برو این کارو بکن، یعنی میخواد یه کاری رو تو ایجاد بکنی، به وجود بیاری، طلب یه چیز ایجابی و وجودی میکنه. بعد خودش تفسیر میکنه انی نفس الفعل و فی الاخر، که منظور چیه؟ نه هیئت نه العدم. العدم اینجا چیه؟ متعلق طلب در نه عدم است، انی ترک الفعل. خلاصش اینه، خیلی راحت تر میشه اینجا رو بگن دیگه، درسته؟ میبینید مندمج گفتنم خیلی وقتا خوب نیست. راحت ترش اینه آقا، اقوال در ماده، دقت کنید، اقوال در هیئت امر چیست؟ هیئت امر وجوب، ند، جامع وجوب و ندب که طلب وجود است، یعنی طلب فعل. یعنی اونجا یعنی اون صفحه شما باید برید اونجا یه افتاد جامع ای مثلا طلب، باید بنویسید طلب وجود یعنی طلب فعل. خلاصه یعنی آقا برو این کارو بکن، خلاصه اینه طلب فعل، یعنی من بدونیم برو این کارو بکن. خلاصش این اقوال در واقع هیئت امر، اقوال در هیئت نهی چیست؟ یک حرمت، دو کراهت، سه جامع بین حرمت و کراهت که می شود طلب ترک، طلب ترک فعل. یعنی خلاصه وقتی من نهی می کنم یعنی می خوام که تو این کار رو ترک کنی، همین. حالا بعد ایشون از اینجا به بعد، یعنی از این حالا در ادامه توضیح میدم، شروع میکنه مقایسه کردن. مقایسه بین چی و چی؟ این بحثش اینجا، این تیکش جایی اینجا حالا توضیح میدم جلسه بعد، یه وقت همون شده جلسه بعد توضیح میدم. از اینجاش جدیده تا حدی که بین امر، یعنی بین موضوع له هیئت امر با موضوع له هیئت نهی میخواد مقایسه کنه. تو قدما پس مقایسه چی شد؟ تو قدما، تا اینجا بحثو ببندیم. تو قدما طبق قول قدما مقایسه امر با نهی چی شد؟ در یه چیزی مشترکن. در چی؟ در طلب، مشهورشون دیگه، یعنی بنابراین که هر کدوم اون قول سه شو در نظر بگیریم، در طلب امر و نهی مشترکن، موضوع لهشا هیئتشون. در چی متفاوتن؟ در متعلق اون طلبه، یکی طلب فعل، یکی طلب ترکه. این خلاصه ای که از قول قدما، البته میگم قدما باز یه قدم جلوتر، بعضی گفتن آقا طلب ترک معنی نداره، اینا دیگه خورده ریزه، مثلا طلب ترک معنی نداره، یه بحثای علکی یه مقدار فلسفی منطقی کردن که آقا ترک یه چیز عدمیه، عدم هم معنی نداره طلب بهش متعلق بشه. بعد یه سری اومدن گفتن نه آقا مثلا معنی داره بهش متعلق بشه، منظور اینه که اون ترکی که از قبل بوده رو تو همچنان، ترک ازلی که بوده تو ادامه بده. بعد اومدن گفتن اینجا به جای طلب ترک بهتره بگیم طلب کف. کف بله؟ آره، چون مثلا اینجوری بگیم طلب کف که یه امره مثلا. خلاصه اینا مهم نیست، اینا میگم جزئیاتیه که تو این فضاها نریم. خلاصش اینه، مقایسه امر و نهی این شد، در طلب مشترک، در متعلق طلب متفاوت. حالا ایشون از این لکن الحق میخواد وارد چی بشه؟ از لکن الحق میخواد بگه نظر ما و متأخرین، یعنی بعد از آخوند، یه چیز دیگه است. بعد وارد بشه طبق نظر متأخرین حالا امر و نهی چه فرقی داره، اینجاش مهم میشه. یعنی اولا نظر متأخرین رو میگه، بعد وارد تفاوت میشه. این تفاوت رو عیناً ایشون از آیه بروجردی نقل میکنه که ایشالله جلسه بعد بهش میرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اشکال نداره، ببینید یه من یه مطلبی خواستم عرض کنم، اشکال نداره فردا میگم. گفتم چیزی جنبه نمیگم، اینا قول دادم فردا میگم. درسته، ببینید بعد شما اینو تو اصول یاد بگیرید که اصلا اصول، یه بارم عرض کردم، ارتکاز شکافیه یه بخش الفاظش به طور خاص. یعنی آخرش که این همه 5 صفحه 10 صفحه صحبت میکنی، میگه با آخرش اونا میخواستن شبیه همینو بگن دیگه. ما میگیم درسته واقعا، مثلا یه سوالی شما پرسیدی ادامه نداری، من منتظر بودم ادامه بدی، مثلا خوبی